الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله 42 بود که صاحب عرب فرمود یحرم و لبس و لباس شهره و کذا یحرم علی الاحوت لبس الرجال ما یختص بالنساء و بالعکس. در لباس شهرت فتوا داد به حرمت لبس آن، که ما عرض کردیم وجهی برای این فتوا نیست مگر در مواردی که لبس لباس شهرت موجب هتک بشه، موجب ازلال نفس بشه. و این روایاتی که راجع به نهی از لبس لباس شهرته که روایت صحیحش صحیحه ابی ایوب خزاز هست، ان الله تبارک و تعالی یبغض شهرت اللباس، عرض کردیم که اولا یبغض ظهور در حرمت نداره، اما از کراهت و حرمت، ثانیا قابل التزام نیست طبق مرتکز متشرعه که مطلق لباسی که انسان را ممتاز کند از دیگران، که انسان با اون لباس شناخته بشه، این حرام باشه. و لذا باید روایت رو توضیح کنیم. ممکنه بگیم مکروهه که انسان کاری بکنه که انگشت نما بشه در جامعه، ولو موجب هتک نباشد، بهتر این است که انسان در جامعه جوری زندگی نکند، جوری لباس نپوشد که ممتاز از بقیه باشه، چه امتیاز عالی چه امتیاز دانی. لباس متعارف بپوشد، نه لباس مازاد بر متعارف و نه لباس مادون متعارف، که از روایات ما اینو استفاده کردیم. و راجع به این که در روایات مطلب بود که یکره و شهرت العبادت و شهرت اللباس، هم همین توضیح رو ما داریم، علاوه بر این که از بعض روایات استفاده میشه که خدا دوست نداره انسان جوری در جامعه رفتار کنه که انتظار بشه که مبرای از عیب هست. یک روایتی رو براتون بخونم که مرحوم شیخ علی پسر شیخ طوسی در امالی از پدرش نقل میکنه. امالی شیخ طوسی تألیف شیخ علی فرزند شیخ طوسی است، ولیکن از پدر نقل می کند. عن الحسین ابن عبید الله تا سند می رسد به امام صادق علیه السلام، سند خالی از اشکال نیست، داره که ان علی علیه السلام وفد الیه رجل من اشراف العرب فقال له علی علیه السلام هل فی بلاد که قوم قد شهروا انفسهم بالخیر لا یعرفون الا به، در شهر شما هستن افرادی که خودشان را خوشنام کردن، فقط به خوشنامی معروفن؟ گفت بله. حضرت فرمود فهل فی بلاده که قوم قد شهروا انفسهم به شر لا یعرفون الا به، هستن در بلاد تو افرادی که فقط به بدنامی معروفن؟ عرض کرد بله. بعد سوال کرد حضرت فهل فی بلاد که قومون یجترهون از سیئات و اکتسبون الحسنات، آیا در بلاد تو قومی هستند که انسانهای خوبی هستند ولی ممکن است گاهی هم دچار لغزش بشن؟ یجترهون از سیئات و اکتسبون الحسنات. گفت بله. امام طبق این در فرمود تلک خیار امت محمد صلی الله علیه و آله، تلک نمرقت الوسطا یرجع الیهم الغالی و ینتهی الیهم المقصر. این افراد امت پیامبر هستند، امت وسط هستند. تندروها باید به اینها برگردند، کندروها هم به اینها ملحق بشوند. کسانی که خود را در جامعه برتر می‌دانند و جوری رفتار می‌کنند که انه پاکی محضند، در عمرشان هیچ اشتباهی نکردند، فقط دیگران اشتباه می‌کنند، اینها امت وسط نیستند. این از روایات استفاده میشه. احتمال ما میدیم که این روایاتی که در بحث ما هست که راجع به شهرت عبادت که در کنار شهرت لباس مطرح شده، مراد ازش همین مطلب باشه. به هر حال احتمال فقهی ندارد صرف اشتهار به عبادت یا اشتهار به لباس حرام باشه یا حتی مکروه باشه برخی از انواع آن. مگر امیرالمؤمنین مشهور نبود به این که لباس مندرس می پوشد؟ آیا مکروه بود؟ ولذا باید این روایات رو توجیه کنیم به اون نحوی که بیان شد. اما راجع به مطلب دوم صاحب عروه که فرمود یحرم علی الاحوت لبس الرجال ما یختص بالنساء و بالعکس، این هم بحث مهمی است. برخی از فقها اشکال میکنن حتی کفش زنانه را مرد در منزل بپوشد. امام قدس سر رو احتیاط واجب میکرد. آقا کسی در زده میخوام در رو باز کنم، دمپایی خواهرم اونجاست، میپوشم میروم دم در، در رو باز کنم. فرمودن خلاف احتیاط واجب است. این وجهش چیه؟ روایاتی هست، این روایات رو بخونیم. اولین روایت، روایت سماع است که در مکارم الاخلاق مرسلن نقل کرده، ولیکن در کافی مسندن میگه و انهو، یعنی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ان عثمان ابن عیسی که واقفی بود، ان سماعه، سند معتبر است ولو صحیح نیست از نظر اصطلاح علم رجال، چون عثمان ابن عیسی واقفی است. سماع مشهور این هست که واقفی است، ولیکن بعض اهل خبره در رجال تشکیک کردند در واقفی بودن او و میگویند قبل از وفات امام کاظم علیه السلام سماع فوت کرده، نوبت نرسیده به این که زمان وقف رو درک کنه، ولی عثمان ابن عیسی قطعا واقفی است. عن ابی عبدالله علیه السلام فرجل یجر ثیابه قال علیه السلام انی لأکره ان یتشبه بالنساء، مردی لباسش را روی زمین می کشاند. این پیراهنهای عربی رو گاهی به نحوی می دوختن که روی زمین کشیده می شد که مکروه است، مستحب است لباس کوتاه باشد. امام فرمود انی لأکره ان یتشبه بالنساء. گفته شده که خب ظاهر کراهت در لسان شارع در روایات حرمته، قرینش هم میتونه اون روایت معتبره باشه که ولم یکن علیون یکره الحلال. در اون زمان اینجور بوده دیگه، الان هم عروس ها عروس خانم ها اینجور هن دیگه، طبق نقل ثقات. بله بلند بودن لباس که منشأ کشیده شدن لباس روی زمین می شود. حالا یک آخوند کم سلیقه مثل بنده یه طرف عباش روی زمین کشیده میشه، خاکی میشه، اونو که نمیگن که، این که تشبه به نساء نیست که، اون لباس که دراز هست و روی زمین کشیده میشه، نه این مقدار که لباس بلند است روی زمین کشیده میشه این مکروه. انی لأکره ان یتشبه بالنساء. بالاخره یک کبرایی میفهمیم از این روایت که تشبه به نساء حرام است اگر اکراه و ظهور در حرمت داشته باشد. تشبه به نساء مطلق است، ولو در جر صبح یا در پوشیدن این کفش زنانه یا در چیزهای دیگر. چرا ظهور در حرمت نداره؟ خب بنابراین که اکره و ظاهر در حرمته. حالا اجازه بفرمایید راجع به این روایت اولا اشکال میشه که اکره و ظهور در حرمت نداره، مخصوصا اگر امام به خودشون نسبت بدن و انا اکره و ذالک. این تعبیر گفته میشه که مناسب با بیان حرام شرعی الهی نیست. چیزی که حرام شرعی الهی شما بگویید من از این کار خوشم نمی آید، فردی دروغ میگوید شما بگویید من از این کار خوشم نمی آید، این مناسب با مرتبه حرمت فعل نیست. اگر فعلی حرام است باید بگید این فعل گناه حرام جائز نیست. البته من قبول دارم که یکره ظهور در حرمت نداره، خلافاً لسید سیستانی و اون روایتی هم که میگفت ولم یکن علیون یکره الحلال، عرض کردیم استعمال عام از حقیقت. در اون روایت مراد از کراهت حرمت بوده، دلیل نمیشه همه جا ظاهر کراهت حرمت باشه. اما این که بگیم چون به خودش امام نسبت داد انی اکره، این قرینه میشه که حرام نباشه، با حرام بودن یک فعل تناسب نداره این که امام بفرماید انی اکره و ذالک. نه این درست نیست. اگر امام بفرماید لا احب و ذالک، دوست ندارم این کار را، بله این تناسب با حرمت چون نداره به نظر ما لا احب ذلک اصلا ظهور در کراهت داره و قرینه میشه که اگر یک خطاب دیگری نهی کرده بود از این فعل، اون خطاب نهی را هم حمله بر کراهت کنیم. در یک خطاب فرموده که این کار رو نکنید، در یک خطاب دیگر فرموده من دوست ندارم این کار را بکنید. این رو در بحوث فی شرح العروة الوثقی هم مرحوم آقای صدر مطرح کردن، ما هم همین رو قبول داریم که ظهور ما احبایی که امام میفرماید اینه که این حرام نیست. ظهور خطاب های دیگر رو هم در حرمت هم میکنه بر کراهت. اما اکرهو یعنی بدم می آید، انی لأکره نه اینکه خوشم نمی آید، دوست ندارم، اصلا بدم می آید از این کار. این چرا تناسب نداشته باشه با حرمت؟ بله ظهور نداره در حرمت، حرف دیگری است. اما کسی که مثل آی سیستانی قائله که اکره یا یکره ظهور در حرمت داره، فرق نمی کنه بگن ان الله یکره یا هازا مکروهان یا انا اکره، همه اینها مثل هم هست. نه، امام بالاخره زعیم دین هست، امام امر دین بهش تفویض شده. امام وقتی میفرمه من بدم میآید از این کار، یعنی به عنوان این که نماینده شارع هستم بدم می آید، نه به عنوان یک امر شخصی. عرض می کنم ظهور در حرمت نداره لفظ کراهت یه بحثه، ما قبول داریم. اما این که انا اکره و ذالک، چون امام نسبت به خودشون دادن که من از این بعدم میاد، بگیم این قرینه میشه بر این که حرام نیست و این تعبیر با حرمت تناسب نداره، نه این رو ما نمیتونیم بگیم. چه اشکال داره امام فرمود من از این کار بدم میآید؟ انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد. امیرالمؤمنین به لشکریانش فرمود دید خیلی دشنام میدن به مخالفین، فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، بعدم میاد شما یک گروهی باشید که کارتون ناسزا گفتن باشه. نه آیون میگن که این تناسب با حرمت نداره، مکروه، ولذا امام فرمود چون مکروه من بدم میاد. خدا بدش میاد در حد کراهت، نه دیگه منم بدم میاد. بحث در اینه که ظاهر کراهت اگر حرمته، انی لأکره ان یتشبه بالنساء، وجهی نداره بگیم ظهور در حرمت نداره، به صرف اینکه امام اکره رو به خودشان نسبت دادن. به نظر ما فرق نمیکنه بگن ان الله یکره یا امام بفرمون انا اکره، چه فرقی میکنه؟ انتزاع عرفی نیست که امام نظر شخصیشون رو میفرمان من دوست ندارم این غذا را، مگه بس غذاست که شما دوست دارید یا ندارید؟ امام به عنوان مبین احکام الله میفرمان انی لأکرم ان یتشبه بالنساء. بگذاریم، حالا اجازه بفرمایید. اشکال دوم اینه که برفرض انی لأکره ان یتشبه بالنساء ظهور در حرمت داشته باشه، ولیکن موردش جر ثوبه. روایاتی هست در جر ثوب که تعبیر میکنه که خویلا، یعنی حالت کبره، دچار توهم کبر میکنه انسان را و مکروه. در موردی تعبیر شده انی لاکرم ان یتشبب بالنساء که یقینا حرام نیست، جر صبح بر مرد حرام نیست، ولذا به قرینه تطبیق این روایت بر مورد جر صبح بر فرض فی حد نفس اکره و ان یتشبه الرجل بالنساء ظهور در حرمت داشته باشه، اما به قرینه اینکه در اینجا در مورد جر الرجل صبح تطبیق شده، رفعیت از ظهورش در حرمت باید بکنیم. به قرینه اینکه در روایات جر صبح قرینه داریم که جر صبح بر رجال حرام نیست. اشکال سوم اینه که بر فرض این روایت نهی بکنه، نهی تحریمی بکنه از تشبه رجل به نساء. تشبه غیر از لبس لباس مختص نساء است. کسی کفش زنانه بپوشد بیاید در را باز کند، سر میکنه حاضر رجل تشبه به نساء. تشبه به نساء عرفن صدق نمیکنه بر مجرد پوشیدن لباس هایی که مختص زنان هست. صرف این که کفش زنانه بپوشیم تو اتاق، از حمام دید کفش زنانه هست پوشید آمد بیرون، یا با کفش زنانه رفت داخل حمام کفش مردانه نبود، بگیم انت تشبهت به نساء، انصافا صدق نمی کنه. بله؟ تشبه یک عنوانی است به صرف پوشیدن لباس مختص زنان، این تشبه مطلق حاصل نمیشه. بله؟ اکره ان یتشبه بالنساء، اونی که مکروه است این است که، یا حرام است این است که مرد بشود متشبه به نساء به قول مطلق. اما اگر تمام لباسهاش عرفن بشه لباس زنانه، خب میشه تشبه به نساء. آخه باید به قول مطلق باید صدق کنه هازا تشبه به نساء. فقط دمپایی زنانه پوشیده، این میشه تشبه به نساء. خب اشکال چهارمی که مطرح میشه، اشکال عرض میکنم اینی که منهیون عنه اینه که عرفن صدق کنه که حاضر رجل تشبه به نساء به قول مطلق، نه اینکه لبس لباس مختص نساء بر رجال حرامه. ممکن اصلا لباس زیر باشه اصلا دیده نمیشه، زیر پیراهنه که بله اگر با این زیر پیراهن می آمد بیرون می گفتن که آقا ببخشید اشتباهی پوشیدی، این زیر پیراهن مردانه نیست زنانه است. با اون زیر شلوار اگر می آمد بیرون می رفت اداره می گفتن زیر شلوار این اشتباهی شده، اما فعلا که ظاهر لباسهاش این نیست. به این میگن تشبه به نساء و نمیگن تشبه به نساء. ایراد و اشکال چهارم این روایت اینه، گفته میشه که ما در مقام روایتی داریم، روایت معتبره، در این روایت معتبره حضرت تجویز کرده که برخی از لباسهای زنانه را انسان بپوشد. صحیحه ایست که در نقل صدوق قطعا معتبره، در نقل کافی هم محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان نقل میکنه از صفوان از ایس که محمد ابن اسماعیل به نظر ما معتبره، همون محمد ابن اسماعیل بندفر نیشابوری است که ثقه است که راوی از فضل ابن شازانه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب المرأة و فی ازارها و یعتم بخمارها، قال نعم اذا کانت مأمونتن. مردی در ثوب مرأه نماز میخونه یا در لنگ او نماز میخونه، خمار او را به شکل امامه به سرش میبنده. حضرت فرمود نعم، بله اشکال نداره. اذا کانت مأمونتن، اگر مأمونه باشه، یعنی اگر متهم است به این که از نجاست اجتناب نمی کنه، بهتره که در نماز لباس او را نپوشه. برخی مثل آقای سیستانی فرمودن که این روایت منشأ میشه که انی لأکره ان یتشبه بالنساء را مهم کنیم بر تشبه رفتاری، نه تشبه در لباس پوشیدن. حالا لباس زنانه می پوشد و این لباس گفت جایزه، تشبه رفتاری همونی که یجر ثوبه اون نهی دارد، یا تشبه رفتاری دیگر، طرز سخن گفتن این جوان با ادا و اطوار زنانه است، بله این میشه تشبه به نساء. اما از این روایت میفهمیم که تلبس به ملابس نساء جائزه. به نظر ما این فرمایش های سیستانی که از این صحیحه ایست خواستن استفاده کنن، جواز تلبس به ملابس نساء را به عنوان اولی که مستلزم حد که نباشد، به نظر ما ایراد داره. چرا؟ برای اینکه این روایت فرض نکنه این ثوب مختص زنانه است. ثوب المرأة یعنی لباسی است که زن می پوشد، اما همه لباس ها که مختص زنان نبود، لباس های مشترکی داشتیم. بله؟ چرا؟ شبهه این بوده که زنها حیض می شدن، خون حیض نجس می کرد لباساشون رو، اهمیت نمی دادن بعضی ها، ولذا امام فرمود اذا کانت مأمونتن، نه اگه مأمونه هست، متهمه نیست که از نجاست اجتناب نمی کنه، چه اشکال داره در صوب مرئه نماز بخون. اطلاقش می گیره فرض جایی که صوب مختص نساء است، و الا قابل حمله بر ثوب مشترک هست. یعتم به خمارها، آقا روسری زن رو کسی بیاد به صورت امامه دور سرش ببنده، این تشبه به نسائه؟ نه، مگر روسری زنان با روسری مردان چه فرقی میکرد؟ منتها این زنیست که این روسری رو میبنده، خمار داره، حالا این خمارش رو بر میداره دور سرش میپیچه، با اون کیفیتی هم که میپیچه اصلا کیفیت مردانه است. در این روایت فرض نشد که ثوب مختص نساء، ولذا اون روایت به عنوان تشبه به نساء نهی میکنه از تشبه رجال به نساء، جمع عرفی داره. اینم از حیث این که ثوبی است که تلبس و المرأه و فی معرض النجاسه، امام فرمود چه اشکالی دارد در آن نماز بخواند. اون روایت صحیح موثق سماع از حیث تشبع به نساء نهی میکنه و هم جمع عرفی دارند. آقا وقتی که زنی معمونه نیست، متهم است، همه چیز رو به هم ور میکنه. نه اذا کانت معمونتن، امام فرمود، یعنی اذا کانت متهمتن. متهمتن به چی؟ متهمتن به نجاست دیگه، متهمتن به عدم الاجتناب عن النجاسات. فرض نماز کرد، خصوصیت نمازه. اگر شبهه تشبه به نسا بود که بحث نماز نبود، میگو الرجل یلبس و صوب المرأة. بحث نمازه که مشروط به طهارت صوب. امام میفرماد که حالا اگه این زن مأمونه هست اب نداره. عرض کردم فرض صلات الرجل بود، نه لبس الرجل. این معلوم میشه بحث نماز براش مطرحه، و الا اگه شبهه تشبه به نساء بود که گفت الرجل یلبس و ثوب المرأة. خب وقتی یک روایت بگه که تشبه به نساء جائز نیست، یک روایت بگه که مانعی ندارد اگر زن متهم به عدم اجتناب از نجاست نباشد، مأمونه باشد، در لباس زن نماز بخواند. خب این هم میشه بر حکم حیثی دیگه، از حیث اینکه لباسی است که این زن میپوشد و شبهه ابتلاء به نجاست دارد مشکلی نیست. اگر مأمونه هست در لباس او نماز بخوانید، منافعت نداره که عنوان آخری داریم به نام تشبه به نساء اون متعلق نهی باشه. پس عمده اشکال هایی است که ما عرض کردیم بر این روایت. روایت دوم روایتی است که در مکارم الاخلاق مرسلا نقل میکنه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله یزجر الرجل ان یتشبه به نساء و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسها. خب اینم سندش ضعیفه. روایت سوم باز در مکارم الاخلاق است، از امام صادق علیه السلام، خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم و شر و کهولکم من تشبه به شبابکم. خب این روایت رو مطرح کردن در این باب که بدترین پیر مرده اونایی که شبیه جوانها میشن. خب این ربطی به بحث تشبه به نساء نداره و حمله بر کراهت میشه پیر مردی که ادای جوانها رو در بیاره، خلاف شأنشه. روایت چهارم، حالا سندش هم که این روایت ضعیفه دلالت هم نمی کنه. روایت چهارم روایتیست که در کافی نقل میکنه از عمرو بن شمر از جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعن الله المحلل والمحلل له. خب معناش اینه که کسی که از بعضی از روایات استفاده میشه، اونهایی که قیادت میکنن، و من تولا غیر موالی، کسی که منتسب کند خودش را به غیر پدر حقیقیش، و من ادعا نسبا لا یعرف و المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. خب اینم سندش ضعیف، عمرو بن شم در سند هست. برخی اشکال کردن گفتن این ظاهرش اینه که خود این رجل متشبه به نسائه، نه فی لباسهی، اصلا حاضر رجل تشبه به نسا یعنی همون حالت مخنس بودن. خدا لعنت کند مردانی که شبیه زنان می کنن خودشان را، یعنی اون رفتار جنسیشان مانند زنان است. ول متشبهات من النساء بالرجال، یا زنانی که رفتار جنسیشان را شبیه مردان می کنند و دنبال همجنس خودشون هستند. ادعا شده که این معنا در برخی از روایات هم مطرحه، از جمله این روایتی که به نظر ما سندش خوبه، هرچند آقای خویی اشکال میکنه، از حیث حسین ابن علوان نه، به نظر ما سندش خوبه، حسین ابن علوان ثقه است. عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام انه را رجلا بهی تعنیث فی مسجد رسول الله، در مسجد النبی دید مردی را که مخنث هست. فقال له اخرج عن مسجد رسول الله یا من لعنه رسول الله، ثم قال علی علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. پس گفته میشه که متشبهین من الرجال بالنساء یعنی مخنث ها. چون میگن امام علیه السلام در این روایت تطبیق کرد بر این مخنث این کلام پیامبر را که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، و ادعا میشه اصلا ظاهر متشبهین هم در رجال به نساء اینه که خودشون را شبیه زنان قرار میدن، نه اینکه صرفا یک لباس زنانه پوشیده برای اینکه نمایش اجرا کنه. چه ربطی به خونسا داره آقا؟ به قول اون آقا لمعه درس میگفت این الفاظ مستقبل ذکر رو معنا نمیکرد. یکی از طلبه ها به رفیقش گفت از آقا بپرس معناش چیه، اونم گفت بزرگ بشی میفهمی. خب لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء به نظر ما وجهی نداره ما لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء رو هم کنیم بر خصوص مخنث ها. نه، کسانی که شبیه می کنن خودشان را به زنان، حالا در مخنث بودن یا در لباس پوشیدن. خب حالا حضرت در این روایت دوم تطبیق کرد این تعبیر رو بر اون شخصی که مخنث بود، و اونم معلوم نبود که نعوذ بالله رفتار پرخطر جنسی داشت. نه، رفتار رفتار زنانه بود، با کرشمه و با ناز و با همچین رفتارهایی که رفتارهای زنانه داشت. این که آقای خویی فرمودن که آقا معنا نداره که اصلا اگه زنی که مردی که مخنث هست رجلون بهی تعنیس، امیر المومنین باید اعدامش کنه، یعنی چی اخرج عن مسجد رسول الله؟ بنابراین روایت قابل التزام نیست. نه، تو این روایت که فرض نشد که تو مسجد النبی اون رجلن به تعنیس رفتار پرخطر جنسی داشت. رفتاری بود، مشخص بود که این مشکل جنسی ولو در حد مشکل جنسی عام دارد، نه اینکه حتما مرتکب اعمال شنیع شده است. به هر حال ما به نظرمون اطلاق داره روایت جابر، ولیکن سندش ضعیفه. علاوه بر این که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء اقتضا نمی کنه برفض سندش درست باشه، روایت جابر اقتضا نمی کنه که مطلق لبس ملابس مختصه نساء حرام باشه. دمپایی زنانه می پوشه حرامه، پیراهن زیر لباسش، زیر پیراهن شبیه زنانه، این بشه متشبهین هم در رجال به نسا. بلکه انصراف در از اینه که فیلم بازی میکنن لباس زنانه میپوشن، یک غرض اقلائی دارن از این لباس زنانه پوشیدن. عرف به اینا نمیگه که المتشبه من الرجال به نسا، یا در شبهای اعیاد ممکنه برای شادی دل مؤمنین حالا یه چادری سر میکنه میاد نمایش اجرا میکنه این مرد، اینا دلیل بر حرمت نداره، حتی اگر روایت جابر رو هم بپذیریم. پس این که از مشهور نقل شده که قائل به حرمت لبس لباس زنانه شدن بر مردها و بالعکس، نه خیر، ما به این نمیتونیم ملتزم بشیم. روایت حسین ابن علوان رو ما سندش رو پذیرفتیم. بله، سند روایت دوم رو میپذیریم. ولذا لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء طبق روایت حسین ابن علوان سند معتبر پیدا میکنه، ولیکن عرض ما اینه وعد عرفن به قول مطلق سکنه هازا متشبهن به نسا، صرف این که بعضی از لباس های مختص زنانه رو بپوشه نمیگن هازا متشبهن به نسا. بعضی از این جوان هایی که دیگه حالا نمیدونم هست یا نیست، رفتار جوریست که عرف میگه این رفتارش رفتار زنانه هست، متشبه به نساه، خب این حرامه. اما صرف این که حالا یک نمایشی اجرا میکنه لباس زنانه میپوشه، این عرفن بهش نمیگن متشبه به نسا. اگر عرفن بگن متشبه به نسا به خاطر روایت حسین بن علوان، ما میگیم حرامه. والحمدلله رب العالمین. Thank you.